8 هم پیش دستی کردن و گفتن که سوال پیامکی رو براشون بخونیم. آقای دکتر دلیری با شما ادامه بدهیم، موضوعتون نیمه تمام موند، من شنونده هستم در خدمت شماییم.
خب من ادامه مطالب رو که عرض کنم خدمتون. خب البته مجلس 11 نه این که هیچ کاری رو انجام نداده، که به هر حال در رابطه با به اصطلاح تأکیدش و به اصطلاح اصرارش در رابطه با این مصوبات قانونی درگاه صدور مجوزها یا اون حذف امضای ترایی که دستگاه ها بسیار به اصطلاح راغب بودن که همیشه پیش خودشون نگه دارن، این کار بزرگی بود واقعا انجام شد. این کاری که واقعا باید به این نمایندگانی که به حال طرفدار این طرح بودن یا همین لایه دولت بودن که بهشون تبریک گفت که اینو به تصویب رسوندن و دولت هم با به اصطلاح یه در با تأخیر البته متاسفانه این رو به اجرا گذاشت، اون هم قابل تقدیر است که وزارت صادره ای به حال این کار رو دنبال کرده، علی رغم اینکه خیلی خوششون نیومد که این برنامه باید اجرا میشد. مسئله به اصطلاح بهبود وضعیت کسب و کار باز نیاز به قانون، یه سری موارد انجام شد در مجلس ولی نه هنوز کار زیاد داره. یه مطلب دیگر هم که اخیراً این حالا شاید دو یه ماه پیش بود که مثلا شادم تصویب شده که در خصوص این که واحدهای توریدی نباید تعطیل بشن به خاطر مقروض در وقت بانک ها و سایر مشکلاتی که معمولاً این واحد توریدی دارن، این هم اگر هم به تصویب نهایی برسه کلی ازش تصویب شده و نه هنوز به نظرم که
یعنی شما موافق هستی طرح خوبیه؟
طرح خوبیه بله، علت هم داره میگم خدمتتون، چون اشتغال در کشور ما یک امر مهمیه که نباید طرح چون جمعیت به صلاح بلشکر بیکاران اضافه خواهد شد اگر این تعدیل وجود. من یه آماری رو عرض کنم خدمتتون و میبینیم که واقعا از 170 هزار واحد تولیدی که ثبت شده به طور رسمی که 73 هزارش در واحدهای تولید صنعتی بوده، 13 هزار معدنی و 91 هزار واحده به صلاح تولیدی کشاورزی، 12 هزار واحده تولیدی صنعتی در بخش صنعت تعطیل شدن.
بله.
6 هزار هم در معدن تعطیل شدن و 16 هزار واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی تعطیل شدن و 80% متاسفانه واحدهای تولیدی که در حال کار هستن زیر ظرفیت دارن کار میکنن، یعنی هنوز ما بهبودی کسب و کار به صلاح مطلوب در کشور نداریم، که حالا مشکلاتی که اینا دارن و متنوع هست که مشکلات بانکی دارن، من دارم بیمه‌ای دارن، من دارم از خدمتتون نقدینگی به صلاح زیادی دارن، تامین اجتماعی از کارم که دارن و بس بقیه مواردی که به حال باعث شده که این واحد تولیدی به تعطیلی کشونده بشه. البته مجلس در رابطه با بود نظارتی خودش هم به نظر من یه مقدار نسبت به قانون گذاری حتی کمتر عمل کرده. بود نظارتی مجلس همطور که اشاره کردم که در رابطه با اصل 90 ما داریم که بس. نظارت داره بر به صلاح واحدهای تولید بر واحدهای به صلاح دستگاه ها و ارزم به خدمت شما و اون چیزی که نظارت در رابطه با عملکرد دولت باید انجام می شده متاسفانه کوتاهی های رو ما می بینیم، چون یک مساقی رو من عرض کنم که ببینیم که واقعا این چقدر به اقتصاد کشور ضربه زد. مسئله ای به زمانی که ارز ترجیحی یا همین ارز 4200 تومانی حذف شد قرار بود که کارآورگ الکترونیکی و در اول سال 1401 توضیح بشود و شرط این بود و قیمت هایی که به هر حال قرار بود که توضیح بشه به قیمت 1400 همین کارهای اساسی به قیمت 1400 باشه، از اون افزایش پیدا نکنه، در واقع تو این قیمت تثبیتی در کالای الکترونیک توضیح بشه. خب این یک سال این مصوبه معطل موند، یک سال بعضی نماینده اومدن که آقا دولت نکرده هیچ استهزایی هیچ حرفی بزنه هیچ
چیزی که با معیشت مردم در ارتباط بود،
واقعا در ارتباط بود که اگر این اجرا میشد به نظر من با این تورم 47% و نزدیک 50% و مواد خوراکی از خیر خودیم 85% در مواد خوراکی ما واقعا تورم نقطه به نقطه داریم.
آقای دکتر شاید این از این باب میاد، چون به نگاه خیلی از کارشناسان این مجلس فعلی که سر کار هست همسوترین مجلس بوده با دولت.
خب متاسفانه این ایراد کار نبوده، ممکنه اینم باشه، ممکنه اینم باشه که به حال نمیخواست دولت اذیت شه، آزار ببینه،
ولی این به نظر من خیانته طرف مجلس.
ببین از بود نظارتی اگر مجلس به وظیفه خودش عمل نکنه و عمل کرده بعد دولت رو نگاهی نظارتی و کنترلی واقعا نگاه نکنه، به نظر من این یه خیانتی است که به رای دهندگانی که بهشون رای دادن. این وظیفه نظارتی مجلس باید دست بکنه واقعا عملکردهای مختلف دولت بخصوص در حوزه اقتصاد. ما در حوزه اقتصاد از 10 سال به این طرف بسیار عملکرده واقعا بد داشتیم.
بله،
یعنی رشد منفی، سرمایه‌گذاری منفی، رشد کم اقتصادی که البته 4 سال به این طرف ما رشد 4% داشتیم ولی بیشتر سهمش نفت و خدمات واقعا بوده. خب اینها نشون میده که مجلس یک برنامه کاملا نظارتی منسجم کاملا به صلاح که فائق بر عمل کرده دولت نداشته یا اغماز کرده.
بله،
این ما داریم متاسفانه که بله الان هم بعضی موارد هم احساس میکنم که در بودجه سال 1603 برعکس حتی دولت عمل کرده از نظر انبساطی بودن بودجه. بله، هم عرض میکنم یه دفعه مثلا سهمیه کالای اساسی رو از 13.5 میلیارد یورو به 10 میلیارد مثلا رسانده بود، در شورای نگهبان این رو به هر رد کرد، اومد اصلاح کردن. خب ما چرا باید دولتی که میخواد یا سیاست تثبیت کالای اساسی و قیمتش رو حتی در شهریور 1401 نگه داره باز بیایم یه افزایش قیمت رو اینا بدیم؟
بله،
یعنی به نظرم که کاملا اشراف نسبت به اوضاع اقتصادی کشور واقعا نداره، چقدر تاثیر منفی رو معیشت مردم ممکنه واقعا داشته باشه. اینم یه مطلب دیگه هست که متاسفانه مجلس یا انبساطی شدن، اینطوری که رئیس سازمان برنامه بودجه اشاره کردن بیش از 400 هزار میلیارد تومان به صلاح بودجه دولتی که پیشنهاد دولت اضافه شده، البته ممکنه این رقم بالایی شاید هم درست هم نباشه، ولی به هر صورت
هر چقدر باشه به دولت یه فشار مضاعف میاد،
فشار حتما میاد. یعنی دولت ببینید یک محدودیت به صلاح منابع داره.
بله،
این محدودیت منابع در کجاها خودشو باید اگر کسی وجود داشته باشه میاد نرخ ارزو گرون میکنه، کاغنک شوک های ارزی، قیمت های کالا و خدمات رو گرون میکنه، یا میاد به حال سایر چیزا میاد از بانک مرکزی استقراض میکنه یا از بانک ها استقراض میکنه، هر کدوم اینا پای پولی رو واقعا میبره بالا. بله، بین تورم میبره بالا.
اتفاقی افتاده،
همین اتفاقی افتاده. ما یه دفعه یه زمانی رشد پای پولی ما 8% بود، الان بالای 43% هم توی خود پایین تر اومده 38.5، ولی این خیلی بالاست. یعنی همین اگه نقدینگی هم پایین بیاد، پای پولی باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد یا در همین پوسته باقی خواهند.
من یه سوال از شما بپرسم آقای دکتری، بله یا خیر به من بدید، مجلس توانایی اینو داره که با وضع قوانین این مسئله رو حل بکنه؟
ببین مجلس
چون بخشش میفته گردن دولت،
حتما داره. ببین مجلس از دو راه میتونه به دولت فشار بیاره، یکی که لایحه بده، یکی هم خودش طرح بده در اصلاح به اصطلاح مسائل اقتصادی که در کشور به طور نامطلوب داره
در مجلس فعلی اتفاق افتاد.
در مجلس فعلی گفتم فقط یه دو تا مورد داریم که این اتفاق افتاد، ولی اصل قضیه این که مثلا یه دیگر نماینده ها من یادم است که دنبال تکنیرخی کردن ارز بودن.
بله،
با توجه به سیاست بانک مرکزی که تثبیت نرخ ارز رو الان داره دنبال میکنه، با فشار به سلام مجلس حتی یه مدار دودل شد که دوباره یه به سلام شوکی رو دوباره به ارز بده یا نرخ تسعیر رو بالا ببره یا قیمت کارهای اساسی رو بر اساس نرخ تسعیر جدید
قیمت گذاری
بکنه. خب این کارها نباید از مجلسی که نماینده مردم هستن با مردم سر کار دارن و بیاد خودشون شوکای قیمتی و ارزی دولت رو تقویت بکنن. وقتی که ما در چنین شرایط قرار بگیریم میگیم که واقعا یا از اقتصاد واقعا یه مداد بهره هستیم یا از معیشت مردم اصلا خودمون رو کنار گذاشتیم، به خودمون اونچنان ما شرایطی که به حال داریم که اصلا توجه به مردم ضعیف بدبخت نمی کنیم. که من آماری بعدا ارائه خواهم داد که ثروت هایی که واقعا تو همین چند سال، البته از دهه 3 دهه قبل شروع شده تا این دهه اخیر، بیشتر متاسفانه این شکاف طبقاتی رو بیشتر کرده. به خاطر اینکه ما اقتصادی داریم، اقتصادی که معلوم نیست که یا اقتصاد به صلاح اثباتی هستیم، همون اقتصاد کلاسیکه، یا اقتصاد به صلاح تثبیتی هستیم که اقتصاد دستوریه که حتی کینز هم طرفدارش بوده، که برخلاف یه ایده که واقعا شانتاژ میگن که اقتصاد دستوری اقتصاد به صلاح دولتی محض، اقتصادی که این نیست.
با همین موضوع در باز ادامه خواهیم داد.
در زمانی است که دولت چاره‌ای نداره که بیاد که یک زمان وارد به صلاح مسئله قیمت‌گذاری بشه یا کنترل یا نظارت بشه، در زمانی که بحرانی به وجود میاد، حتی اقتصادهایی که کنز هم به اقتصاد کلاسیک بازی میدار نزدیکه، این توصیه‌ها رو برای دولت‌ها کرده، دولت‌های به صلاح خیلی سرمایه‌داری هم گاهی اوقات در مواقع این اجرا کردن، از جمله حتی امریکا.
بله بسیار عالی. آقای چراغی با شما ادامه بدیم با اون موضوع بحث قوانین بود، بحث خوبی رو هم شروع کردید. یه سوال اینجا پیش میاد، به اینم میتونید گریزی بزنید، آیا ما مشکل قوانین زیاد، بوروکراسی و قوانین قدیمی هم داریم؟ چون خیلی از فعالان هم میگن، مثلا اشاره هم شد آقای دکتر، گفتن قانون نظام صنفی، آیا این قدیمی خیلی نیست؟
ببینید عرض کنم
و میشه مطالبه بکنیم اینا رو بهبود بدن؟
مسائل رو باید، یکی از مشکلات اساسی ما که متاسفانه بین تحصیل کرده های ما رواج زیادی داره و متاسفانه به این ویژگی هم خیلی از گزارش های شناسایی کشور ما توسط کشورهای دیگه صورت گرفته، اینی که خیلی وقتا کشور ما علت و معلول و اشتباه میگیریم، به ویژه در اقتصاد. یکی از موضوعات، یکی میگه آقا قوانین زیاده، یکی میگه کمه. ببینید ما وقتی قانون بد داریم، باید تا زمانی که اسلام میشه قانون بریم جلو تا قانون بهینه. ضمن که اقتصاد پویاست، کشور پویاست، همراه با رشد فناوری، علم، دانش، نیازه که قوانین تغییر کنه. شما 20 سال پیش تو حوزه فضای مجازی خیلی از کارها این امکانات نبود، این ابزار نبود. خب الان قوانین مرتبط با فعالیت در حوزه مجازی باید به روز بشه، روز به روز به روز بشه. پس قوانین تا زمانی که قانون خوب، ما باید از قانون خوب حمایت کنیم، قانون بد رو باید تغییر بدیم. این که قانون 1000 صفحه شد، 10000 صفحه شد، هیچ محدودیتی، تا وقتی قانون بد هستیم عوارض اون قانون بد خیلی بیشتره.
به قوانین زیادم راه دروشو باز میکنه. خب
بله دیگه، تبصره میذاره اینا. به این خاطر من میخوام حالا به همینجا برسم. ببینید آقای رضایی پور خیلی جمله خوبی گفتن، گفتن دارن سقف کشور یه خونه‌ای است که سقفش رو دارن چه در حالی که ستوناش. من حالا یه ذره اینو تغییر میدم. ببینید به خصوص وقتی ما میریم کشورهای دیگه الگو بگیریم، تحصیل کرده های ما دانش میرن کشور رو میبینن، میان مثلا میگن ای کاغذ دیواری یا امکاناتی که الان تو آمریکا، تو کانادا، تو کشورهای توسعه این رنگ اینجوریه، در حالی که آقا این اقتصاد ما تو حوزه همین برنامه‌ریزی و سیاست گذاری در حوزه اقتصادی تدوین قوانین و مقررات فونداسیون نداره. آقا ساختمون از فونداسیون شروع میکنن. شما اول برید مثل بقیه کشورها بر اساس دانش، علم اقتصاد، ما یه علم اقتصاد بیشتر نداریم تو همه، چون تبدیل به علم هم شده. آقا اولش باید ما وقتی میخوایم بازارامون رقابتی باشه، باید پیشفرضای بازار رقابتی توجه کنیم. ما متاسفانه این پیشفرضا رو میذاریم کنار، میریم دنبال سقفش و کاغذ دیواریش رو میگیم. ببین تو کانادا اینجا، ببین تو اونجا اینجا، ببین الان رفتن تو اونجا بس مباحث مرتبط جدید آوردن. من میگم بریم سراغ اون، بریم اول شما این ساختمونی که میخواید الان رو طبقه صدومش کار کنید، پایش فونداسیونشون، بعد ستوناشو بذارید، بعد این ستون باسه همون صد طبقه باشه. حالا همین مستاقا رو میتونید قوانین و مقررات و خیلی چیزایی دیگه بذارید. یکی از موضوعات دیگه ای که ما همین بحث علت و من تو حوزه اقتصاد، ما اکثرا معلول و جابجا میکنیم. چرا من عرض 4200 اشتباه بود، حالا باید چیز میده درسته به خوبی های دکتر فهمی، باید اونو به این شدت عمل نمی کردن. اما ما قبلا هم تجربیات مفید داریم، دهه 70 تا اواسط دهه 80 عرض 170 تومانی کردیم، 800 تومان مردم اصلا نفهمیدن. چرا؟ وقتی اصول علمی به کار بره، درست انجام بده، مدیر درست، نماینده دو. ببین یکی از مسائلی که ما داریم متاسفانه، افراد با سمون یک سال میگیم یک دکترای اقتصاد. حالا آقا اون دکتر اقتصاد دانشش هم داره، بینشش هم داره، فهمشو داره، کاراییشو داره. ببینید از بین صدها تحصیل کرده در یک رشته تعداد محدودی میتونن به خوبی اون دانش، حالا پزشکی باشه چیز باشه، در سطح عالی انجام بدن، بتونن آنتی پرونر باشن، بتونن کشور رو تغییر بدن. ما دهه 40 آقای دکتر علی خانی تونست اقتصاد ما رو با رشد دو رقمی، بعد از انقلاب ما 1 کیلو پنیر تولید صنعتی نداشتیم، اومدن به درستی برنامه‌ریزی کردن، خودکفا شدیم، بس خودکفا منظور تولیدمون شکل گرفت، خیلی صنایع زیادی ما یه مدت اومدن آقا همین موافقت اصولی صنایع اومدن گفتن آقا برای موافقت اصولی باید برید دولت مجوزها رو بدن، در حالی که اون ببخشید اون افرادی که اینقدر چیز که آقا نمیدونی که شما وقت علم اقتصاد شما بازاراتون باید بر اساس کارایی، بر اساس افزایش کیفیت، کاهش قیمت، تنوع محصول، افراد متفاوت میتونن، همه نمیتونن تولید کننده باشن. مثلا همین الان تو ما حمایت از تولیدمون یعنی اینکه بتونه اون تولید کنه محصول بفروشه. ما مشکلمون الان ببین همین تعداد افرادی که الان تولید کنه مشکل داره، برید حمایت کنید نرخ چیز کنه، دو روز یه باز مشکل داریم. چرا با اومدیم توی زنجیره تو تامین و عرضه محصولات قسمت عرضه که مهمترین جاشه موتور رشدشه انحصار گذاشتیم، محدودش کردیم، تولید کنندمون نمیتونه محصولشو بفروشه. ببین در صدر اسلام تا الان تو حوزه مکاسب میگه عبادت اگه 10 جز باشه 9 جزش تجارت، 1 جزش تولیده. چرا؟ چون اون موقع و همین الانش تولید کننده، الان ما میتونیم دستگاه وارد کنیم، نیروی تخصص وارد کنیم، هر چیزی رو تو کشور 90% چیزا رو تولید کنیم، اما اگه میتونیم بفروشیمش
بله.
پس اول تو اون موتور رشدشو درست کنیم، ارزمون رو درست کنیم. ما ارزمون الان انحصار داره، ما ارزمون برای اینکه بتونه به خوبی عمل کنه باید ورود بنگاه‌های رعایت کننده استاندارد، اگه دست فروش تا بزرگترین فروشگاه اینترنتی و فروشگاه زنجیری بتونن کار کنن، فروشگاه سنتی میتونن کار کنن. چه لزومی داره آقا میایم یه عده میذاریم که آقا فقط اصناف سنتی مون فعاله، فروشگاه زنجیری داره فلان میشه. آقا اگه میخوایم اقتصاد شکل بدیم، اقتصاد
بر رقابت
و بیشترین اشتغال هم اینجا صورت میگیره، بهترین چیز هم میشه. ما الان قوانین چرا ما صادرات موفق نیستیم؟ چون تولید کنندمون عرضه کنندمون تو بازار داخلی با اشاف و تقلب و کلاهبرداری و کمفروشی و اینا داره سود میبره، اون فردی که خوب کار میکنه ضرر میکنه. خب این فرد تو داخل با اشاف میره بالا، میره بازار جهانی، تو بازار جهانی با تلک بازی کلاهبرداری نمیشه موفق شد، بدنام میکنن اقتصادی. اما اگر مثل قوانینی مقررات، همون قوانینی که میفرمایید، مثل همه دنیا که شناخته شده است، اصلا هم نیاز نیست بریم بگردیم چی، همون قوانین مکاسب که میگم چون اوغلا نوشتنش به درستی نوشتنش، یعنی کاری کرده افراد به تبع کار خوب سود ببرن، و اگر تخلف و اشحاف کنن چون مردم میتونن کالاشون استرداد کنن پس بدن ضرر کنن، ما بیایم همون حقوق قوانین مقرراتو بذاریم، بحث حقوق مصرف کننده که ما نداریم باید باشه، در اون صورت نه تنها تولید کنندمون دیگه موفق میشه، اون تولید کننده ناکارآمد اون میره یه کار کارآمد بهتر میشه، بلکه میتونیم در بازار جهانی هم حضور داشته باشیم، حضور موفق. چرا؟ چون تولید کننده ایمون که اینجا تو بازار داخلی موفق شده، تولید کننده ای بوده که به قوانین و مقررات و استانداردات و انسانیت و انسان و همه چی توجه داشته، الان تو بازار جهانی دیگه میتونه موفق بشه.
انشاء.
اما اگه به اینا توجه نکنیم تو اینجا میشه. پس ما مسائل و مشکلاتمون الان خیلی میشه. منتها این وضعیت موجود، ببین چرا الان میرن نمایندای مجلس هر حرفی رو میزنن؟ چون منافع افرادی الان میان، ما کاری کردیم خود به خود نخبگانمون تو همه چی دارن از کشور میرن بیرون.
به.
نخبگانمون هم متاسفانه جذب مجلس نمیشن. چون افرادی که میان تو این حوزه اذیت میشن، ضرر میکنن. متاسفانه به دلیل اهداف متعالی ها، اما به دلیل اشتباهاتی که تو این حوزه کردیم، اون نمایندهی که میره به منافع صنفی شهرش میرسه،
بله،
اون پاداش میگیره، رشد میکنه، ثروتمند میشه، میتونه دوام بیاره. اون نمایندهی که منافع ملی رو ترجیح میده داغون میشه، اذیت میشه، نمیتونه دور
بردیه،
در نتیجه نماینده مجلس ضعیف هی ضعیفتر میشه.
بله.
پس ما باید آدم ها رو فرق داشته باشیم، همه نمیتونن نماینده، همه نمیتونن مدیر باشه. الان تو دستگاه دولتی من گزارش هایی میبینم که الان اصلا کوچکترین چیز علمی توش به کار نرفته، اما داره رشد میکنه.
ممنونم که حالا دغدغتون رو
اصلاح کنیم.
بله، با ما در
میون افراد سر جای خودشون،
امیدواریم که این اتفاق بیفته. البته خب با به نظر من توجه مردم به وعده هایی که داده میشه این اتفاق میفته. این که اون فرد بیاد هر وعده ای بدهد آیا واقعی هست اولا، دوم این که در حیطه اختیاراتش هست یا داره کار فراتر از تواناییش
میکنه.
بله،
بیان کار رو می رای کنن.
حالا همینو موضوع بکنم، از آقای دکتر رضاپور بپرسیم، میشه یه سامانه شفافی وجود داشته باشه عملکرد نماینده ها رو در حین اینکه نماینده هستن بررسی کرد؟ اصلا این پیشنهاد معقول هست؟
الان خدمت شما عرض کنم. ابتدا من خدمت جناب چراغی عرض بکنم. جناب چراغی تا زمانی که مسئول کشوری ما که فرق در حوزه اقتصاد و صنعت فرق خودروی هیبریدی و برقی رو نمیدونه، قطعا نخبگان ما اونجا جای ندارن، مدیران نمونه هم میشن. بله، یکی از دغدغه‌های مهم ما عدم اهمیت دادن به جامعه نخبگان ماست.
بله،
این اتفاقات تو فضای اقتصاد میفته. من تا همین پرسش بسیار به جای شما جناب آقای کریمی شاه در خصوص عمل شفافیت در عمل کرده نمایندگان مجلس رو عرض بکنم. من خواهش میکنم اجازه بدید وقتم رو، مخاطب رو، مردم خوب کشورمون قرار بدم.
بله،
و اون چیزی که شاید الان واقعا نیاز به گوششون شنیده بشه رو من انتقال بدم، هم بنده هم اساتید بزرگوارم که اینجا تشریف دارن و ما دانش آموز این عزیزان هستیم و داریم درس پس میدیم. خدمت شما عرض بکنم که ببینید مشکل اصلی کشور ما در حوزه اقتصاد رو عدم ثبات در زندگی ما تعریف کنیم. عدم ثبات، من نمیدونم فردا صبح نون رو 5 تومن میخرم یا 6 تومن، خودرو رو که فروختم فردا صبح به اون قیمت میخرم یا نمیخرم، مسکن به چه افزایش قیمتی پیدا میشه یا اصلا کاهش پیدا میکنه، افزایش قیمت برای اونی که میخواد خونه بخره، کاهش قیمت برای اونی که خریده میخواد بفروشه، یعنی یه بلبشوی اقتصادی که توی کشور وجود داره. این من جی یادداشت کردم، ما تعریفش رو عنوانش رو بذاریم عدم ثبات. عدم ثبات موجب چی میشه؟ موجب غیر قابل پیشبینی بودن اقتصاد اجتماعی ما میشه، اقتصادی که در جامعه وجود داره. میخوام همون نکته اولی که خدمت شما عرض کردم، گفتم که بحث قانونگذاری و بحث عزل و نسبی که دارن وعده میدن من تو رو میذارم فرماندار فلان، نه ایها الناس، اینها قانونگذارن، استانداری هم که به حرف نماینده بیاد عزل و نسب بکند این مخالف جمهوری اسلامیه، مخالف اسلامه، مخالف مردمه،
مخالف خرده،
اصلا تموم شده، اصلا بوی از انسانیت نبرده.
بله،
من میخوام این عرض بکنم وظایف اینها قانونگذاریه، اما همین قانونگذاری میتونه آسیب بزنه به جامعه ما، به مردم ما، به ملت ما. حالا کجا میخواد آسیب بزنه؟ عرض کردم عدم ثبات باعث عدم برنامه ریزی و عدم پیشبینی میشه.
بله،
خب برنامه ریزی مبتنی بر چیه؟ برنامه ریزی مبتنی بر اینه که نماینده های مجلس بتونن برنامه های میان مدت و بلند مدت ترسیم کنن برای آینده کشور. غیر از اینه؟ خب برنامه های میان مدت و این خاطر جمعی برای برنامه ریزی اگر نماینده های مجلس عرضم به حضور شما که نداشته باشن، این خاطر جمعی از کجا حاصل میشه؟ از وضع قانون حاصل میشه. یعنی اگر قانونی که استاد مجامع دلیلی فرمودن همین بحث تسهیل در صدور مجوزهایی که ما چند برنامه قبل در خدمت همکار شما بودیم، بله اتفاق خوبی بود، اتفاق افتاد. ما تفاوتش چی بود استاد بزرگوار؟ این بود که ما یه دوره‌ای هم در سال اگه اشتباه نکنم 90 یا 89 بود که آقای اومدن مجوزها رو صادر کردن، وام‌هایی دادن و اینها، مکانیک میرفت وام میگرفت، مجوز میگرفت، لوازم آچار ماچارهای همسایه‌اش رو قرض میگرفت میذاشت اونجا، یه عکس کارشناس وامش رو میگرفت، بیت المال هدر شد، پخش شد توی کشور، موجب افزایش تورم شد. حالا در تسهیل مجوزها آمدن این رو یکم برنامه ریزی شده از سامانه دولت که بیان مجوزها صادر بشه و واقعا هم یه اتفاق خوبی بود و که افتاد. دفعه کنم سه روزه مجوز میدادن، گاهن هم ساعتی مجوز میدادن. میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم، اینجا نماینده مجلس اومد یک قانون خوبی رو وضع کردن، بماند کانون وکلا اعتراض کرد، برای منافع خودش اعتراض کرد، یا مثلا کانون کارشناسان اعتراض کرد، چرا؟ چون مثلا تعداد کسانی که حضور پیدا می‌کردن در حالا سازمان ها زیاد، بله زیاد. چون قدرت مدیریت این سازمان رو نداشتن،
منافع صنفی شد،
بله بله، هم بحث قدرت مدیریت، هم منافع خودشون منافع از انحصار خارج میشد. یعنی این قانون اومد به قول برادرمون که امضاهای طلایی رو، انحصارها رو شکست و اینها صداشون در اومد، اونایی که منافعشون در خطره. بله دقیقاً. میخوام اینو عرض بکنم، نماینده مجلس کجا، نماینده مجلس درست عمل کرد و مردم نشنیدن، تحسین نکردن، تشکر نکردن؟ آقا مردم میفهمن، همونطوری که ما متوجهیم شما در صدور مجوزات چیکار کردید. اینی که مردم عزیز واقعاً دقت کنید، الان هیچ گلایه‌ای، هیچ ارتباطی، ما هیچ حرفی با شخص داوطلبی نداریم، ما حرفمون با شماست. کشور اومده به چند دسته تقسیم شده. یه دسته میگن ما رأی نمیدیم. چرا رأی نمیدید؟ آقا شبکه، ببخشید من راحت صحبت کنم، شبکه فلان اونور آبی اومده گفته آقا شما اگر رأی بدید خاک نمیدونم زدید تو سر خودتون و فلان کردید، بیسار کرده، اینا کردید. آقا جون، اینها کسانی هستن که الان داخل جمهوری اسلامی هن، به صراحت بگم بعضیاشون هم مسئولن، حتی دونشون رو تو جمهوری اسلامی میخورن، تخمشون رو برای شبکه‌های خارجی دارن میکنن. اینها مأمورن، مثل اشخاصی که 30 سال در مقام‌های ارشد این کشور بودن، بعد 30 سال خیانتشون، جاسوسیشون در اومد، رفتن بالای چوبه دار. ما کم از این مسئولین نداریم. اینی که اینا میان کیلویی پست میدن به مردم، نخبگان رو نادیده میگیرن، جوانان رو نادیده میگیرن، یهو میبینی طرف جاسوس از آب در اومد، بعد میاد میشه مثلا، مثال عرض میکنم این سوء تفاهم ایجاد نشه، مسئول خودرو میشه، همین آدمی که مثل علی اکبری ها جاسوس از آب در اومدن، خودرو رو میکشه بیکیفت بالا، بیکیفیت، مردم بیان تو خیابون بگن آقا ما پرادی میخریم 300 میلیون. بله که مردم میان تو خیابون. اینو جمهوری اسلامی کرده، نظام کرده؟ نه، اون شخصی که در اون خودروسازی بوده.
بله.
قیمت مسکن رو میکشه بالا، چرا؟ چون خودشون انحصار کردن در یک سری مناطق مسکنای گران قیمت رو برای خودشون. ایشون موظف مثل آقای الکبری قیمت رو میکشه بالا. وظیفش اینه، مأموریتش اینه که در نظام جمهوری اسلامی خدشه ایجاد بکنه.
حالا با توجه به اینکه
اجازه بفرمایید،
سه دسته دیگه
میخوام همین عرض بکنم، پاسخم به اون دسته‌ای که میگن ما مشارکت نمی‌کنن. بله. اینها به اسم نظام داره تموم میشه، اما همین شخصیت هایی که اومدن در قالب انقلابی، در ظاهر انقلابی، خیانت به این کشور و این پرچم و این مردم دارن میکنن. آقای کریمی ارشاد، این حرفا باید گفته بشه،
بفهم،
این حرفا رو مردم باید بشنون. اینها گردن نظام جمهوری اسلامی نیست، تقصیر نظام و مسئولیت مسئولین نظام اینه که اینها رو باید شناسایی کنن و گوششون رو بکشن. من میگم این آقا 30 سال در این نظام اومده کار کرده، شما بعد 30 سال متوجه شدین که بیاد بگه آقا من 17 سال 15 سال از انگلیس دارم دستور میگیرم و در اون جایگاه باشید. خیانت و نظام نکرده. اگه مسکن رفته بالا، خیر مسئول، یقه مسئول مسکن رو بگیر، بگیر شما چجوری داری کنترل میکنی؟ اگه نمیتونی برو یکی دیگه بیاد جای شما. آقا اگر نماینده مجلسی پشت تریبون مجلس رگ گردنش در دفاع از معیشت مردم نزد بیرون، حق نداره کاندید بشه. اینو آقا امیرالمومنین فرمودن، اینو خدا رحمت کنه شهید چمران فرمودن، گفتن هر کسی در هر مسئولیتی تخصص نداشته باشد و اون مسئولیت رو بپذیرد منافق است. آقا نفاق از این بالاتر داریم؟ مردم حرفم اینه، چشماتونو باز کنید. اگر کاندیدایی داره میاد پشت تریبون داره حرف میزنه که من فلان میکنم، شما عملکرد شو ببینید. یک تعداد زیادی از این کاندیدایی که الان هستن در مجلس 11 نماینده بودن، مجدد اومدن 12 هم ورود بکنن. شما برید ببینید این افراد، مثلا آقای الف، خانم ب که در مجلس 11 نماینده بوده، الان هم میخواد بره تو 12، برید ببینید ایشون چند تا، چقدر از قانون، از وضع قانون دفاع کرده. اصلا حضور غیابشو در مجلس شما ببینید چه دفاعی کرده. اصلا ایشون تخصص داره؟ ایشون آیا استناد به آیه قرآن که میفرماید ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا هست یا نیست؟ ایشون فقط داره داد و بیداد میکنه، من علم میکنم بل میکنم، یا صداقت عدالت و تقوا طبق آیه قرآن رو داره یا نداره، آیا از شما دفاع میکنه، آیا اصلا قانون رو بلده؟ ایشون اگر سواد نداره قانون، اگر اقتصاد بلد نیست، چطور میخواد بره اقتصاد مردم نجات بده؟ چطور میتونه بره ارزه رو؟ بله ما صادرات داریم جناب آقای چراغی عزیز، اما هیچ کشتی تا یه تایمی نمیتونست بیاد بارگیری بکنه از حوزه خلیج فارس ما، نمیتونستیم